بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم، وکلای دادگستری و کارآموزان عزیز. سیومین نشست آنلاین کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع تحلیلی بر ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلا از منظر فلسفی، فقهی و اصول قانون اساسی در خدمت آقای دکتر محمود حبیبی هستیم، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نایب رئیس اسکودا. تشکر میکنم آقای دکتر از تشریف فرماییتون. با توجه به حساسیت موضوع و اعتراضای عدیدهی که وکلا در این مدت داشتن و همواره دارن نسبت به استقلال کانون، اگر ممکن است طرح بحث رو بفرمایید. خدمت دوستان عرض کنم که یک ربع آخر اختصاص داره به پاسخ به سوالهای شما. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه همکاران محترم. امیدوارم که مطالبی که در این جلسه بیان میشه مطالبی باشه که برای همکاران عزیز و محترم مطالب قابل توجهی باشه و در واقع مطالب تکراری نباشه که تا حالا شنیدن، و بتونیم مطالبی رو بیان کنیم که برای اونا از اهمیت قابل توجهی برخورد. پس من بحثم رو ببینید، در خصوص استقلال وکیل و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، خب منابع زیادی وجود داره، مطالب زیادی رو همکاران محترم نوشتن. اون تا واقعا اون چی که من میخوام بیان بکنم یه چیز کاملا متفاوتی است. من میخوام از منظر فقهی، فلسفی و اصول قانون اساسی به تحلیل و بررسی استقلال نهاد وکالت بپردازم، به تحلیل و بررسی ضرورت حق دفاع مستقل وکیل دادگستری بپردازم و به تحلیل و بررسی ضرورت استقلال کانونهای وکلای دادگستری. به همین خاطر تأکید میکنم که مطالب این جلسه صرفاً از سه منظر بررسی میشه: فقهی و شرعی، فلسفی و اصول قانون اساسی. بنابراین همکاران محترم، در واقع استعدا دارم از همه همکاران عزیز که این موارد رو توجه بفرمایند که اگر سوالی بحثی هم بود که در آخر جلسه من خدمتشون هستم. خب میخوایم ببینیم این استقلال نهاد وکالت، یعنی استقلال وکیل در موضع دفاع، آیا فقط یک موضوعی است که از حقوق خارجی گرفته شده، از نظام حقوقی فرانسه گرفته شده؟ مثلا ممکنه کسی بگه که لایحه استقلال، لایحه قانونی استقلال قانون وکلا در سال 1333 که تصویب شده، این برگرفته از حقوق فرانسه است و هیچ سابقه‌ای در فقه نداره. این دیدگاه رو کسی ممکنه مطرح کنه و بگه که چون در حقوق فرانسه نهاد وکالت مستقل شده و تدوین کنندگان لایحه قانونی استقلال در سال 1333 اون رو از حقوق فرانسه اقتباس کردن، پس در نظام حقوقی ایران هم وکیل باید وکیل مستقلی باشه و کانونهای وکلای دادگستری باید جز نهادهای صنفی مستقل باشن. من به صورت مستدل میخوام بگم که نه، اصلا اینطور نیست. استقلال وکیل دادگستری علاوه بر این که در حقوق خارجی سابقه داره، کاملا ریشه در آیات قرآنی داره، ریشه در روایات معتبر داره، ریشه در منابع معتبر فقهی داره. بنابراین این موضوع خیلی موضوع حائز اهمیتی که ما بدونیم اصلا این استقلال وکیل در موضع دفاع ممکنه لایحه قانونی استقلال برگرفته باشه از حقوق فرانسه، اما مبانی تحلیلیش و ریشهش از احکام شریعت اسلام، از روایات معتبر و از منابع معتبر فقهی است. ببینید اصلا توکیل یعنی چی؟ توکیل که در قرآن این همه بهش تاکید شده، توکیل، توکل، توکل که میگن در قرآن، توکل یعنی پذیرش وکالت خداوند، در واقع بهش میگن توکل. یعنی وقتی شما به خدا توکل میکنی، از ریشه وکله، یعنی اینکه شما میپذیری، یعنی میپذیری وکالت خداوند رو. در توکل انسان میشه موکل و خداوند میشه وکیل. به همین خاطر اینقدر موضوع وکالت و موضوع توکل در قرآن حائز اهمیته. ببینید قرآن رو که نگاه میکنیم، من فقط چند تا آیهش رو بیان میکنم. آیه 173 آل عمران، قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. وکیل به قدری از قداست و شأنیت خاصی برخورداره که خداوند اون رو یکی از اسماء خودش قرار داده. باز میرسیم به آیه 12 سوره هود، والله علی کل شیء وکیل. باز میایم آیه 66 سوره یوسف، قال الله علی ما نقول وکیل. آیه 66 زمر، و هو علی کل شیء وکیل. آیه 102 سوره انعام، هو علی کل شیء وکیل. 42 فرقان، افأنت تکون علیه وکیلا. اینها همه مبین این است که در قرآن کریم موضوع وکالت و موضوع توکل یعنی پذیرش وکالت خداوند بسیار حائز اهمیت و از قداست و شأنیت خاصی برخوردار. این آیات رو گفتم فقط برای نمونه، آیات دیگه هم داریم. این چند تا آیه رو بیان کردم که ما بدونیم که نهاد وکالت در قرآن از چه جایگاه و چه اهمیتی برخورداره که در واقع اوج آرمان انسان این است که به خدا توکل کنه. وقتی انسان به خدا توکل میکنه، یعنی خداوند را وکیل خودش میکند که خدایا شما وکیل من هستی در که من امورم رو به شما سپردم، و این معنای واقعی توکله. این آیات هم همه دلالت داره بر این که در قرآن وکالت یکی از اسماء الهی است و از اهمیت خاصی برخوردار. میرسیم به روایات. در روایات متعددی ما میبینیم که به موضوع استقلال وکیل پرداخته شده. ممکن این شبهه وجود داشته باشه که در احکام شریعت اسلام، در منابع معتبر فقهی، در روایات معتبر، در سیره معصومین ما اصلا جایگاهی به نام وکیل دادگستری نداریم، ولی وقتی تحقیق میکنیم، پژوهش میکنیم، تتبع میکنیم، بدونیم که نه اصلا اینطور نیست. آیات روایات متعددی وجود داره از معصومین که به بحث وکالت در دعوا اشاره شده. من فقط چند تا نمونهشو عرض میکنم. مثلا روایتی وجود داره که حضرت علی علیه السلام از قول پیامبر فرمودن لن تقدس امت لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتع. یعنی که لن تقدس، یعنی این که به سعادت نمیرسد امتی که در اون امت ضعیف اگه میخواد حقش رو از قوی بگیره باید در واقع باید صعوبت بکشه، باید سختی بکشه، لکنت زبان پیدا میکنه. اینها میگه به سعادت نمیرسد. حالا فرض کنید که وکیل دادگستری میخواد این کار رو انجام بده. اگر وکیل دادگستری میخواد حق مظلوم رو بگیره، لازمه احقاق حق توسط وکیل دادگستری از نظر سیره معصومین این است که وکیل بدون ترس و واهمه و با شجاعت و با آسودگی خاطر و بدون اینکه از ناحیه حاکمیت مورد تعرض قرار بگیره به دفاع از حقوق موکلش در چارچوب قانون بپردازه. باز همین مضمون در روایتی از امام صادق وجود داره: ما قدست امتون لم یؤخذ لضعیف ها من قویه حقون غیر متعتع. باز این هم مبین این است که در واقع اگر وکیل دادگستری خواست در احقاق حقوق مظلوم کمک کنه، در صورتی میتونه در این کار موفق باشه که مستقل باشه از حاکمیت، در فرایند دادرسی از هیچ چیزی واهمه نداشته باشه، هیچ هراسی نداشته باشه که نکنه از ناحیه حاکمیت به خاطر احقاق حق موکلش مورد تعرض قرار بگیره. این است سیره معصومین که اینقدر تأکید شده بر این که در واقع فصاحت در بیان، صلابت در گفتار و شجاعت در فعل از اوصافی است که در سیره معصومین برای وکیل دادگستری و وکیل دعوا، وکیل دعاوی ذکر شده. این یه نکته. باز میایم جلوتر، میرسیم به نظرات فقهای امامیه. در نظرات فقهای امامیه هم میبینیم که چقدر تأکید شده به بحث وکالت. ممکن است یه شبهه‌ای وجود داشته باشه، اونهایی که تتبع و مطالعه‌ای در کتب فقهی ندارن ممکنه ایراد بگیرن اون چی که در کتاب‌های فقهی بیان شده اصلا ناظر به وکالت مدنی است و در فقه هیچ سابقه‌ای ما از وکیل دادگستری نداریم. این ایراد کاملاً بی اساس، علاوه بر روایت معتبری که داریم که ائمه معصومین تأکید کردن بر وکالت در دعوا، در فقه هم میبینیم که فقهای امامیه چقدر تأکید دارن به بحث وکالت در دعوا که همین ناظر به دقیقاً وکالت دادگستری است. مثلا یه نمونه شو من عرض میکنم، در جواهر الکلام جلد 27 صفحه 383 اثر در واقع با ارزش محمد حسن نجفی از فقهای بزرگ امامیه، میگه که و کذا یجوز و توکیل فی عقد سبقه و رمایه که غیر من العقود و فی دعوا و فی اثبات الحجج و الحقوق. یعنی اینکه وکالت برای اثبات دلایل و استیفای حقوق اشخاص جایز. از این موارد در فقه ما زیاد داریم. من فقط یه نمونهش رو عرض کردم در پاسخ به اون ابهامی که کسی ممکنه تصورش این باشه که وکالت دادگستری هیچ سابقه‌ای در فقه نداره و فقه اون چی که بحث وکالت در فقه پرداخته شده فقط وکالت مدنی است. اصلا اینطور نیست. همین عبارتی که من عرض کردم از کتاب با ارزش و نفیس جواهر الکلام دقیقا مشخص میکنه که در فقه وکالت در دعوا سابقه داره، چون و فی دعوا و فی اثبات الحجج و الحقوق، یعنی اثبات دلایل و استیفای حقوق اشخاص، دقیقا ناظر به وکالت در دعواست و وکالت در دادگستری است. باز میایم جلوتر، میبینیم که حضرت امام در کتاب تحریر الوسیله مثلا در مسئله 24 باب در خصوص وکالت عبارتی به کار بردن که مبین این است که در واقع تعبیر امام اینه، گفته که بل یکره لزول مروات من اهل الشرف والمناصب الجلیله لم يتول المنازعه والمرافعه بانفسهم. تاکید داریم در یعنی فقهای امامیه از جمله حضرت امام تأکید دارن که افراد صاحب منصب و دولت مردان مثلا گفته اگر خواستن موضوعی مشکلی براشون پیش اومد بهتره که مباشرتا در دعوا شرکت نکنن، از خدمات وکیل دادگستری استفاده کنن. حالا خود این موضوع مبین این است که صاحبان منصب که دارای موقعیت اجتماعی هستن در صورتی میتونن حقشون گرفته بشه توسط وکیل دادگستری که وکیل در موضع دفاع دارای در واقع شجاعت باشه، از استقلال کامل برخوردار باشه، بدون ترس و واهمه از حاکمیت به دفاع از موکل خودش بپردازه. این هم تأکیدی است که حضرت امام کرده و و مبین این است که وکیل دادگستری اگر میخواد در دعوا موفق باشه، حتما باید هیچ هراس و واهمه از این که به خاطر این دفاعی که از موکلش میکنه بخواد مشکلی براش به وجود بیاد، نباید در واقع هیچ نگرانی داشته باشه. باز میرسیم به مسئله 24 از کتاب وکالت، باز هم در تحریر الوصلی حضرت امام که گفته فلیس له الامتناع عن خصومت الوکیل. خیلی نکته ظریفیه، میگه که در واقع این لهو برمیگرده به حاکم، میگه حاکم نمیتواند امتناع کند از حضور وکیل. عنایت داشته باشید، پذیرش دفاع وکیل نمیتواند منوط به اجازه دادگاه باشد. دادگاه حق ندارد از وکیلی که مطابق قانون و در چارچوب مقررات قانونی حاضر است از موکل خودش دفاع کنه، دادگاه جلوشو بگیره. بنابراین این وکیل باید وکیل مستقلی باشه. این تعبیر زیبای حضرت امام دقیقاً مبین استقلال وکیل و مبین استقلال نهاد وکالت. دوباره عرض میکنم، فلیس له الامتناع، یعنی برای او حق امتناع وجود ندارد. برای کی؟ اون لهو یعنی حاکم. فلیس له الامتناع عن خصومت الوکیل. خصومت اینجا به معنی حق دفاع هست، یعنی اینکه دفاع وکیل نمیتواند متوقف بر پذیرش در واقع و موافقت مدعی العموم باشه و موافقت حاکم باشه. بنابراین از نظر حضرت امام اگر وکیل دعوا در چارچوب مقررات قانونی و شرعی میخواد از موکل خودش دفاع کنه، دادگاه و مدعی العموم نمیتواند، لیس له الامتناع، نمیتواند او را منع کند از این اقدامی که وکیل دادگستری برای دفاع از حقوق موکلش میخواد انجام بده. خب من بحثای فقهیشو دیگه خیلی بحثاش مفصله، خیلی از یادداشت‌ها رو عرض نمی‌کنم به خاطر ضیق وقت. میرسیم به بحث فلسفیش. پس خلاصه بحثی که تا حالا داشتیم این است که از نظر مبانی فقهی و از نظر احکام شریعت اسلام و از نظر فقهای امامیه و از نظر سیره معصومین، وکیل در دعوا باید مستقل باشد. یعنی این که وکیل دادگستری، وکیل که میره از موکلش دفاع میکنه، این باید استقلال کامل داشته باشد در دفاع. این استقلال کامل داشتن در دفاع منبعث از حقوق خارجی نیست، منبعث از فقه امامی است، منبعث از احکام شریعت اسلامه، منبعث از سیره معصومینه. اینو میخوام دقت داشته باشید. در واقع من چند تا مقالم نوشتم در این زمینه که تو خبرگزاری های چیز هست بکنم، خبرگزاری ایسنا، تابناک، ایرنا، همه اینا رو چاپ کرده و اونجا به صورت مبسوط تحلیل کردم این موضوع. حالا اینجا خیلی به خاطر ضیق وقت من خلاصه گفتم. پس تأکیدم برای اینه که عنایت داشته باشید، اگر از شما پرسیدن استقلال وکیل آیا ریشه در حقوق خارجی داره یا در فقه، کاملا استقلال وکیل دادگستری ریشه در احکام شریعت اسلام داره، ریشه در آیات و روایت معتبر معصومین داره. این نکته بسیار حائز اهمیتی که ما فکر نکنیم چون لایحه قانونی استقلال مصوبه 1333 برگرفته از حقوق فرانسه است، پس مستقل بودن نهاد وکالت و ضرورت استقلال وکیل دادگستری منبعث از حقوق خارجی است. به هیچ وجه اینطور نیست، کاملا مقتبس از احکام شریعت اسلامه و ممکنه از حقوق قابل انطباق باشه با حقوق خارجی، ولی ریشه استقلال وکیل در فقه، ریشه استقلال وکیل در سیره معصومینه که من فقط چند تا نمونه جزئیشو عرض کردم و به خاطر ضیق وقت از مباحث تحلیلیش عبور میکنم. بحث دومی که میخوام عرض کنم این است که این استقلال وکیل که حالا از دید فقهی و شرعی بررسی کردیم، از نگاه فلسفی هم بسیار حائز اهمیت. من این مطلبی نوشتم در خبرگزاری ایلنا، فکر میکنم حدود 20 روز پیش، تحت عنوان مبانی فلسفی استقلال نهاده بکنه. مبانی فلسفی استقلال نهاده بکنه. در اونجا من تحلیل کردم و بررسی کردم که از نگاه فلاسفه و از نگاه بزرگان در واقع علم فلسفه، وکیل باید وکیل در واقع وکیل اگر میخواد از موکلش دفاع کنه باید استقلال داشته باشه، نباید وابسته به حاکمیت باشه. در اون مقاله من خیلی کامل تشریح کردم، اصلا فرصتش اینجا نیست، فقط خلاصه عرض میکنم. ببینید سقراط، خب میدونید که سقراط در واقع استاد افلاطون بود و حدود 4 قرن قبل از میلاد زندگی میکرد در آتن. روش سقراط دیالوگ بود، یعنی از طریق گفتگو حرفشو به کرسی مینشوند. یکی از کارهای ماندگار سقراط این بود که در واقع سعی میکرد از طریق دیالوگ و گفتگو این سوفسطائیان رو متقاعد کنه. یعنی در اون زمان سقراط سفسطه خیلی باب بود و خیلی رواج داشت در یونان و در آتن، و در واقع سقراط سعی میکرد که از طریق دیالوگ سعی کنه که این سوفسطائیان رو قانع کنه و آخر هم به خاطر اینکه در اون کارش خیلی موفق بود ولی به خاطر که در زمان اون حاکم اون زمان باش خوب نبود، خب سرگذشتش هم میدونید که به زندان افتاد سقراط، بعدم که در واقع اون جام زهرین رو نوشید و بعد در واقع عمرش تمام شد. ولی آثار ارزشمند سقراط رو میبینیم در اندیشه های افلاطون میتونیم پیدا کنیم و این انسان بزرگ فضیلت محور کارش بود. یعنی اعتقاد داشت سقراط که حکمرانان، حاکمان، مدیران و سیاستمداران جامعه و کسایی که دستن در کار فعالیت های اجتماعی هستن باید بر اساس شایسته سالاری و بر اساس فضیلت این شغل و اون پست رو تصدی کرده باشن، نه بر اساس چیز دیگه. این محور کار اساسی سقراط. حالا میخوام چی عرض کنم؟ وقتی در اندیشه‌های سقراط نگاه میکنیم که عرض کردم استاد افلاطون بوده و 4 قرن قبل از میلاد زندگی میکرده و به مرور نگاه میکنیم در کتابای فلسفی میبینیم که از نگاه فلاسفه و از نگاه اندیشمندان علم فلسفه، وکیل اگر میخواد به عنوان مدافع حقوق شهروندان در برابر حاکمیت دفاع کنه حتما باید هیچ واهمه و ترسی نداشته باشه و کاملا باید مستقل باشه. در اون یادداشت فلسفی من مفصل عرض کردم و خلاصه مطلبی که هست این است که در واقع از نگاه فلسفی وکالت جز حقوق شهروندانه. هدف اینه که متولی حق دفاع که از یک نهاد صنفی مستقل اجازه فعالیت گرفته مانع افزایش قدرت حاکمه بشه. و این رو فلاسفه خیلی تأکید دارن و در واقع خلاصه حرفشون این است که حقوق شهروندان مثل حق آزادی بیان و حق مالکیت که در شمار حقوق طبیعی یا حقوق بشره، اینا اگر میخواد استیفا بشه مستلزم تربیت وکلای مبرز و شجاعی است که بدون ترس و واهمه و با استقلال کامل بتونن در چارچوب قانون از این حقوق مردم دفاع کنن و حافظ حقوق عامه باشن. و معتقدن فلاسفه که وکیل در موضع دفاع باید بتواند با نماینده حاکمیت به منظور حفظ حقوق ملت محاجه کند و به منظور استیفای حقوق شهروندان و آحاد ملت با رعایت قانون در برابر حاکمیت و دستگاه قضا هیچ ترس و واهمه‌ای نداشته باشد. پس خلاصه بحث، فلاسفه میگن که اگر میخواد وکیل در احقاق حقوق شهروندان موفق عمل کنه لازمش اینه که این در واقع یک نهاد صنفی مستقلی وجود داشته باشه. این نهاد صنفی مستقل وکلای شجاع و مبرزی رو به مرور زمان تربیت کنه و این وکلای شجاع و مبرز بتونن مهاجه کنن با مدعی العموم، مهاجه کنن با دستگاه قضا، مهاجه کنن با حاکمیت برای حفظ حقوق شهروندان. فلاسفه معتقدند اگر وکیل دادگستری وابسته به حاکمیت سیاسی باشن، وابسته به نظام حاکم باشن، نمیتونن در استیفای حقوق شهروندان نقش مؤثری ایفا کنن. این بسیار نکته حائز اهمیت این خلاصه مبانی فلسفی استقلال نهاد وکالته. بنابراین ببینید چقدر موضوع حائز اهمیته که عرض کردم در فقه ریشه فراوان داره استقلال وکیل. جالبه در فلاسفه هم، در کتب فلسفی هم این اندیشه و این فکر تبلور پیدا کرده و شما میتونید این موضوع رو از سقراط بگیرید تا کتابای بعدی فلسفه. اونجاش که به موضوع بحث‌های جامعه شناختی پرداختن و بحث فلسفه و بحث حکمرانی سیاسی، اونجا همش گفتن که اگر میخواد حقوق شهروندان استیفا بشه، اولا باید یک کانون یک نهاد صنفی مستقلی باشد که اینها رو تربیت کند و اون نهاد مستقل باید خود انتظام باشد، باید وابسته به حاکمیت نباشد و اگر اینها خواستن برن مهاجه کنن با حاکمیت، جدال کنن در چارچوب قانون برای حفظ حقوق شهروندان، اینها در صورتی در این کار موفقن که هیچ ترس و واهمه‌ای نداشته باشن که اگر از موکل خودشون دفاع میکنن، در واقع خدای نخواسته بخوان به چالش بیفتن. این هم مبانی فلسفی استقلال نهاد وکالت که من به تفصیل در اون یادداشتی که در فکر میکنم خبرگزاری ایلنا داشتم عرض کردم. اینجا دیگه فرصتش نیست و بحث رو نسبت موضوع مبانی فلسفی رو تمام میکنم. و اما آخرین بحث، خب تا اینجا دو تا بحث رو گفتیم، مبانی فقهی و شرعی استقلال نهاد وکالت که عرض کردم روایات معتبر احکام شریعت اسلام، مبانی فلسفی استقلال نهاد وکالت که بحث سقراط رو مطرح کردیم و فلاسفه دیگه که در تمام اندیشه‌های فلسفی شما ضرورت استقلال نهاد وکالت و در واقع عدم تجمیع بین نهاد متولی دفاع و نهاد قدرت رو شما می‌بینید در تمام در واقع اندیشه‌ها و افکار فلاسفه معتبر می‌بینیم که این نگاه و این رویکرد وجود داره. برسیم به بحث آخرمون تحت عنوان مبانی استقلال نهاد وکالت از نظر اصول قانون اساسی. این آخرین بحثمونه و اهمیتش کمتر از اون دوتا بحث نیست. فقط بحثمون الان قانون اساسی. میخوایم ببینیم از نگاه قانون اساسی چه روی کردی میتونیم به استقلال نهاد وکالت داشته باشیم. من مقاله‌ای نوشتم در فکر میکنم خبرگزاری تابناک یا حالا تو فضای مجازی هست، فکر میکنم احتمالاً بله خبرگزاری اینم خبرگزاری ایلناس، تحت عنوان تحلیل استقلال نهاد وکالت به عنوان اصل نانوشته قانون اساسی. در اونجا من چند تا مقاله از حقوق کانادا بود، اینها رو به کمک یکی از دوستانم ترجمه کردم و در اونجا به نحو مستدل بیان کردم که استقلال نهاد وکالت یک جزء یکی از اصول قانون اساسی است. یعنی اثبات کردم که این ماده اصل 35 قانون اساسی فقط مبین حق انتخاب وکیل دادگستری توسط اصحاب دعوا نیست. اصل 35 قانون اساسی مبین اصل استقلال وکیل در موضع دفاع و اصل استقلال کانونهای وکلای دادگستری است که اثباتش دلایل متعدد برای اثبات این موضوع عرض کردم که به صورت خیلی خلاصه محضر همکاران شریف عرض می‌کنم. ببینید در کشورهای مترقی اصول، مثلا در کانادا اینجوریه، در آمریکا اینجوریه، اصول قانون اساسی دو دستن، یکی اصول نوشته written constitutional principle، یکی هم اصول نانوشته، unwritten constitutional principle، اصول نانوشته. خیلی از اصول قانون اساسی اصول نانوشتن، همه اراده تدوین کنندگان قانون اساسی در اصول نوشته تجلی پیدا نمی کند. خیلی از اصول با اینکه مکتوب نشده، با اینکه نوشته نشده، ولی جزء اراده واقعی تدوین کنندگان قانون اساسی اون کشوره. پس بحثمون در خصوص unwritten constitutional principle، اصول نانوشته قانون اساسی. دلایل متعددی وجود داره که اصل 35 قانون اساسی در کنار اصل 34 که مبین حق دادخواهی است، یکی از اصول نانوشته قانون اساسی است که این اصل مبین استقلال وکیل دادگستری در موضع دفاع و استقلال کانونهای وکلای دادگستری است، در واقع استقلال کانونهای وکلای دادگستری است. من چند تا دلیلش رو عرض میکنم. ببینید اصل 34 چی میگه؟ 34 میگه دادخواهی حق مسلم فرده. اصل 35 میگه که اصحاب دعوا میتونن وکیل انتخاب کنن. همینه گفته، عبارتش دقیقا همینه. میگه که اصل 35 میگه در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارن برای خود وکیل انتخاب نمایند، و اگر مثلا توانای انتخاب وکیل نداشته باشن، امکانات تعیین وکیل باید برای اونها فراهم بشه. اون قسمت صدر اصل من موضوع بحثم هست. در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارن برای خود وکیل انتخاب نمایند. من در اون مقاله اثبات کردم که همین یک جمله مبین یک اصل نانوشته است، مبین unwritten constitutional principle. چرا؟ ببینید یک دلایلش اینه. اصل 35 در کنار اصل 34 قانون اساسی قرار گرفته، یعنی در کنار حق دادخواهی. این مبین نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به اهمیت وکیل دادگستری است. ببینید نزدیکی و قرابت اصل 35 با حق دادخواهی مبین این است که موضوع وکالت دادگستری پیوند خورده با حقوق ملت، حق دادخواهی پیوند خورده با دادرسی منصفانه، پیوند خورده با اصل براءت. و در مقدمه قانون اساسی هم که شما نگاه میکنید، به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن اون، گفته که قضاوت باید به دور از هر گونه روابط ناسالم باشه. قطعاً چنین جایگاهی برای وکالت هم وجود داره. وکالت هم به دلیل حساسیت بنیادیش و به دلیل مکتبی بودنش که در آیات قرآن اومده و در سیره معصومین، باید به دور از هر گونه رابطه و مناسبات ناسالم باشه. بنابراین وجود اصل 35 در کنار اصل 34 مبین بیانگر نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به حقوق ملت. مبین این است که این دوتا به همدیگه پیوند خوردن، و پیوند وکالت دادگستری با حقوق ملت، پیوند وکالت دادگستری با دادرسی عادلانه، پیوند وکالت دادگستری با حق دادخواهی و تظلم خواهی اشخاص، پیوندی ناگسستنی است. این قرابت این دوتا اصل در کنار همدیگر اتفاقی نبوده. تعمدن تدوین کنندگان قانون اساسی این دوتا رو در کنار همدیگه قرار دادن. خب این یه دلیل که اهمیت جایگاه وکیل دادگستری میرسونه که در کجا قرار گرفته. اون هم در فصل حقوق ملت، یعنی هم اصل 35 و هم اصل 34 خیلی زیرکانه و با دقت و با ظرافت در فصل حقوق ملت بیان شدن. این یه دلیل. منطوق اصل 35 قانون اساسی که در اون آزادی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا رو پیش بینی کرده، در واقع مبین اینه که این جزء اصول نانوشته است. اصل 35 همون عبارتی که وجود داره با همون عبارت کوتاهش مبین حق دفاع است. این حق دفاع یک مقدمه ای داره. مقدمه حق دفاع استقلال وکیل و استقلال کانونهای وکلای دادگستری. ببینید اصل 35 وقتی بیان میکنه که طرفین میتونن وکیل انتخاب کنن، منطوق اصل 35 بیانگر این است که تدوین کنندگان قانون اساسی با این عبارت میخوان حق دفاع رو تبیین کنن. حالا این حق دفاع یه مقدمه ای داره، مقدمش استقلال وکیل. یعنی اگر وکیل مستقل نباشد حق دفاع منتفیه. حق دفاعی که در اصل 35 قانون اساسی بیان شده اصلا امکان پذیر نیست. مقدمه واجب واجبه. بنابراین حق دفاع در اصل 35 به عنوان منطوق بیان شده، این مقدمه در واقع این حق دفاع یک مقدمه میخواد، مقدمش استقلال وکیله. چرا استقلال وکیل مقدمه حق دفاعست؟ چون اگر وکیل با ترس و واهمه بخواه بره تو دادگاه، نمیتونه مصداق حق دفاع باشه، نمیتونه بیان کنه در واقع منادی این باشه که من اومدم این حق دفاع شما رو نظرم تضییع بشه. حق دفاع لازمش اینه که وکیل با خیال راحت، با شجاعت، به نحو مستقل و به دور از هر گونه ترس و واهمه از حاکمیت به دفاع خودش بپردازه. پس باز عرض میکنم که مقدمه واجب واجبه و چون حق دفاع در منطوق اصل 35 قانون اساسی اومده، این حق دفاع تا مقدمش نباشه اون حق دفاع به منصه ظهور نمیرسه. یعنی نمیشه شخصی مستقل نباشد بعد متجلی حق دفاع باشد. وکیل دادگستری نمیتواند از استقلال کامل برخوردار نباشد بعد خودشو منادی حق دفاع بدونه. اصلا به هیچ وجه امکان پذیر نیست. این حق دفاع که در اصل 35 قانون اساسی به دلالت مطابقی جز منطوق اصل 35 قطعا یک مقدمه ای داره و اون مقدمه واجب واجب از نظر علمای علم اصول و این مقدمهش استقلاله.
درست بخوام آقای دکتر، در اصل 34 و 35 یه رابطه دو طرفه مردم و وکیل هست. یعنی هم حق دادخواهی حق مردمه و آزادانه میتونن وکیل انتخاب کنن، از اون طرف وکیل هم اختیار داره که در دعاوی شرکت کنه و خودش هم موکلش رو انتخاب بکنه. یه رابطه تقابل بین مردم و وکیل وجود داره.
آره کاملا عرض کردم که این قرابت و نزدیکی اتفاقی نبوده. یعنی دقیقاً این که اصل 35 که مبینه حق دفاع در کنار حق دادخواهی که یک حق اصول بنیادین قانون اساسی است، وقتی اونجا قرار گرفته از روی عمد قرار گرفته و با دقت و با ظرافت نویسندگان تدوین کنندگان قانون اساسی این دوتا اصل رو در کنار هم دیگه قرار دادن. پس مقدمه است، یعنی استقلال وکیل مقدمه حق دفاع است، بعد مقدمه داخلی هم هست. یعنی مقدمه است که ذاتن یا تعبدن در ذات ذل مقدمه داخل است. یعنی مقدمه ای که تقید با آن مقدمه جز لاینفک واجب است. یعنی اگر حق دفاع، اگر استقلال رو از وکیل گرفتی، اون حق دفاعی رو که ظاهراً در اصل 35 بهش اعتقاد داریم، اون حق دفاع نمیتونه تبلور پیدا کنه، نمیتونه نمود خارجی پیدا کنه، نمیتونه وکیل در واقع جامعه عمل بپوشونه، به خاطر اینکه در ذات حق انتخاب وکیل استقلال وکیل نهفته است. بنابراین از بحث آخرم این نتیجه رو میگیرم که استقلال وکیل دادگستری و استقلال کانونهای وکلای دادگستری جزء اصول نانوشته قانون اساسی است و وقتی ما پذیرفتیم جزء اصول نانوشته قانون اساسی است، این اصول نانوشته همسط و همتراز اصول نوشته است. یعنی اگر پذیرفتیم که استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانونهای وکلای دادگستری جز اصول نانوشته است، آن ریتن کانستیتوشنال پرینسیپل، یعنی اینکه انگار نویسندگان قانون اساسی این رو به صراحت بیان کردن، همون شأنیت رو داره، همون قداست رو داره، همون جایگاه رو داره. اگر این رو پذیرفتیم باید در واقع در بین هنجارها و قواعد حقوقی اون سلسله مراتب منطقی و اصولی رو رعایت کنیم. قانون عادی نمیتواند ناقض قانون اساسی باشد. اگر ما پذیرفتیم که استقلال وکیل، استقلال کانونهای وکلای دادگستری جز اصول نانوشته است، معنیش اینه که این آثار داره. آثارش یک، هیچ قانون عادی نمیتواند مغایر این اصل قانون اساسی باشد. هیچ آیین نامه‌ای نمیتواند ناقض اصول نانوشته قانون اساسی باشد. و این اهمیت بحث رو میرسونه که وقتی ما اثبات کردیم که اصل 35 صرفاً بیانگر یک حق انتخاب ساده وکیل توسط اصحاب دعوا نیست، نه، مبین حق دفاع است و این حق دفاع یک مقدمه‌ای دارد که مقدمه داخلی است، یعنی ذاتاً و یا تعبداً در ذات ذل مقدمه داخله نتیجه میگیریم که در واقع اون مقدمه جز لاینفک در واقع ذل مقدمه است و ما نمیتونیم حق دفاعی رو تصور کنیم بدون اینکه قبلش اعتقاد داشته باشیم که وکیل باید مستقل باشه. من عرایضم تمامه، خیلی سعی کردم که خلاصه عرض کنم و چون مباحثش یه مقداری طولانی بود پوزش میخوام از همکاران محترم و خیلی ممنونم از توجهشون که گوش دادن و اگه سوالی مطلعی باشه خدمت همه عزیزان و همکاران عزیز محترم هست.
خیلی ممنون آقای دکتر. شما استقلال وکیل رو در منابع فقهی، فلسفی و اصول قانون اساسی به درستی مطرح فرمودین. فقط یه سوالی که اگر ممکنه مجدداً بفرمایید، اصول نوشته و اصول نانوشته قانون اساسی چه تفاوتی با هم دارن؟ ببین شما فرمودین ولی اگر ممکنه یک بار دیگه هم بفرمایید.
همکاران سوال پرسیدن.
بله بله.
ببین written constitutional principle میشه اصول نوشته. ما همین چند اصلی که در قانون اساسی داریم از اصل اول تا اصل آخر اینا اصول نوشتن. اصول نوشته. ولی یک سری اصول مثلا در حقوق کانادا اینجوریه، در حقوق کانادا مثلا دیوان عالی کشور کانادا رأی صادر کرده گفته که به استناد آن ریتن کانستیتوشنال پرینسیپل این شخص مسئول این کار رو انجام بده، به استناد اصل نانوشته قانون اساسی که از پژوهش استنباط میشه، از تحقیق، از تدبر در اصول قانون اساسی. در حقوق، در نظام، در حقوق ما هم همین تفکیک وجود داره، در آمریکا وجود داره، در کانادا وجود داره، در حقوق ما هم در واقع این موضوع کاملا جا افتاده که ما همه تبلور اراده نویسندگان قانون اساسی نمیتونیم در اصول نوشته خلاصه کنیم. این کاملا غلطه. اصول نوشته داریم، written constitutional principle و unwritten constitutional principle یعنی اصول نانوشته. و این استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانونهای وکلای دادگستری میشه اصل نانوشته، اصل 35 میشه اصل نوشته.
بله.
و اینی که من عرض کردم به صورت مستدل میشه اصل نانوشته قانون اساسی.
البته آقای دکتر ما نظام حقوقیمون خب با کانادا خیلی متفاوته، اونا بر مبنای کیس لا هستن، ما کمتر بر مبنای کیس لا هستیم، ولی اونی که شما میفرمایید یعنی اصول کلی حاکم بر حقوق، یعنی اصول کلی هم وجود داره که در قانون اساسی نوشته نشده ولی بر مبنای اون عمل میشه.
بله کاملا درست.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر شما فرمایشی ندارین با توجه به اینکه سوال دیگه ای هم وجود نداره با اجازه ما به بحث خاتمه بدیم.
خیلی خوشحال شدم مجددا خدمت همه همکاران محترم، خسته نباشید عرض میکنم. و اگر راجع به این موضوعات، موضوع کنفرانس، موضوع جلسه، اگر سوالی مطلبی هم بود بعد از جلسه میتونن، تلفن من هست، میتونن تو واتساپ پیام بدن بپرسن و من در حد بضاعت علمی حتما خدمت همه همکاران عزیز و محترم هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر. با تشکر از مخاطبین محترمم تشکر میکنم و با اجازه جلسه 30 در اینجا خاتمه پیدا میکنه.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز.